بله بله.
طبیعتاً با به میل هیچ کس نیست، مخصوصاً مسئولین وزارت نیرو. بهترین گزینه با در نظر گرفتن در واقع شرایط امروز ما و محدودیت‌هایی که برای توسعه در واقع تولید گاز داریم، به نظر من بهترین گزینه انرژی تجدیدپذیر هست. طبق اون گزارش که خدمتتون عرض کردم و طبق اون پروژه تحقیقاتی که انجام شده، ما تا سال 1415 به یه چیزی حدود 50,000 مگاوات انرژی خورشید و باد نیاز داریم.
بله.
در کل کشور. یعنی این یه افقی هست که ترسیم شده و ما چه بخوایم چه نخوایم، چه تمایل داشته باشیم چه تمایل نداشته باشیم، باید به این بپردازیم و تمام برنامه‌ها رو باید در واقع به نحوی تنظیم بکنیم که به این هدف انشالله برسیم. و عرض کردم گریزی نیست به خاطر مسائل در واقع شرایط تغییرات اقلیمی که دیگه همه باش مواجه هستیم، آتش‌سوزی های گسترده، از شبه که شرایط جوی عجیب و غریب، فرض فرمایید کاهش بارندگی ها در یک نقطه از کره زمین، افزایش بارندگی ها، سیلای بی موقع، و اینا همه نشون میده که سوخت های فسیلی در واقع واقعا دیگه داره یک جورایی حیات انسان رو تحت تاثیر قرار میده.
بله.
و ناگزیر هستیم که به سمت انرژی تجدیدپذیر و توسعه پایدار حرکت بکنیم.
متشکرم آقای مهندس. با توجه به اینکه ما 18 مرکز توسعه فناوری در پژوهشگاه نیرو داریم و 10 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی و اینکه پژوهشگاه نیرو بازوی تحقیقاتی وزارت نیرو هست، بنابراین پژوهشگاه نیرو یک مرجعیت علمی هست در صنعت برق ما و در نیروزایی و مجموعه سبد انرژی کشور. چرا ما با این همه ظرفیتی که داریم آقای مهندس، اما باز به اون نقطه مطلوب نرسیدیم که هیچ، بعد از گذشت چند ده سال خیلی فاصله داریم؟
حقیقت شو بخواییم عرض کردم انگیزه ایجاد کردن خیلی مهم هست. به هر حال سمت و سوی برنامه ها خیلی اهمیت داره.
آقای مهندس، ما باید انگیزه زایی برای کی انجام بدیم؟
اگر شما شرایط رو فراهم نکنید که بخش خصوصی، بخش در واقع دولتی و همه در واقع بازیگرانی که در حوزه انرژی تجدیدپذیر فعال هستن همه با هم همگرا و همسو نشن، مطمئن باشید این موضوع هیچ وقت محقق نمیشه.
یعنی دور باطل ادامه پیدا میکنه آقای مهندس. این انگیزه رو کی باید ایجاد کنه آقای مهندس؟ پس ما این همه پست‌های سازمانی، این همه پست‌های مدیریتی، این همه مراکز تحقیقاتی، این همه مراکز توسعه، این همه مسئولین مختلفی که در صنعت برق هستن، 110,000 پرسنل شاغل در صنعت برق، بیش از 140 واحد و نهاد همسو با صنعت برق، واقعا من متوجه نمیشم که ما باید چه کنیم. تازه الان ما رسیدیم به نقطه‌ای که آقای مهندس باید انگیزه زایی کنیم برای اینکه همگرایی به وجود بیاد. این واگرایی علت اصلیش چیه؟ من خواهشم اینه با توجه به اینکه جناب عالی در پژوهشگاه نیرو مجری طرح توسعه فناوری هستین، در یکی از بحث‌های تخصصی اونم انرژی درون گرمایی که عرض کردم و خود جناب عالی هم اشاره فرمودین، یک محصول و یک دستاوردیه که گره خورده با حیات اجتماعی ما، این واگرایی واقعا کی تمام میشه آقای مهندس؟
خیلی باز رو راست بگم خدمتتون، ما منتظر این نقطه عطف بودیم در واقع آقای جلالی. الان این نقطه عطف به نظر من داره شکل میگیره. من همین کاموشیایی که پیش اومد در اواخر بهار و اوایل تابستون خدمت همکارا
الان هم ادامه داره آقای مهندس. این کاموشی الان هم ادامه داره.
بله، خاطر اینکه ببینید به هر حال ما پیش بینی کرده بودیم، دوستان عزیزی که من تو پژوهشگاه نیرو دارم و میشناسمشون اینها قبلا در واقع هشدار داده بودن. خود ما آقای جلالی عزیز، ما خود ما سال هاست داریم در واقع اینا رو گوش زد میکنیم به مسئولین تراز اول وزارت نیرو و جلسه داشتیم با آقایون. ما گزارش های تهیه کردیم تو مقالاتمون، توی مصاحبه، هر جا که ما میرسیدیم گفتیم که شاید اوایل دهه 70 انرژی تجدیدپذیر یه چیز فانتزی لوکس تلقی میشد.
بله.
ولی الان دیگه عملا اینطور نیست. الان دیگه حتی ما که حالا جای خود داریم، کشورهای اطراف ما، الان آذربایجان، ارمنستان، من اطلاعات موثق دارم، عربستان سعودی، هرشاد که قطر، امارات، اینا همه هزینه‌های بسیار سرسام‌آوری دارن در حوزه انرژی تجدیدپذیر و به ویژه خورشید دارن انجام میدن، دارن سعی میکنن که هاب انرژی بشن تو منطقه. بحث صادرات برق هست. ببینید، عرض کردم ما منتظر نقطه عطف بودیم. به نظر من خیلی نزدیک هستیم به این نقطه عطف. به ما پیشنهاد آزمایشگاه شده در حوزه انرژی تجدیدپذیر، حتی منابع مالیش هم تامین شده و اینها خبرهای خوبی هست که نوید دهنده این هست که انشالله دیگه قرار هست که ما به سمت انرژی تجدید به معنی واقعی کلمه و در واقع با جدیت تمام همه مسئولین تراز اول تو سطح وزارت نیرو و در واقع سایر شرکت ها و همینطور پژوهشگاه نیرو که عرض کردم ما رسالت خودمون رو انجام دادیم. اگر نیاز باشه من میتونم مستندات مدارک رو ارائه کنم. من در حال تو حوزه کاری خودم این احساس رو میکردم که ما نقشه پتانسیل منابع گرمای کشور رو باید تهیه کنیم. شاید باورتون نشه من از اواخر دهه 70 دارم به همه آقایون تذکر میدم و یادآوری میکنم که میگم اگر شما قرار هست سبدی از انرژی های تجدیدپذیر در کشور داشته باشید و نه فقط صرفا زمین گرمایی، باید این کار رو انجام بدیم. با گام به گام باید جلو بریم.
ولی انجام نمیدن آقای مهندس. اواخر دهه 70 شما پیشنهاد دادین و دغدغتون رو اعلام کردین اما انجام ندادن؟
والا حقیقت چه بخواییم خیر، یعنی عرض کردم، یعنی اصلا اقتصاد تعیین کننده هر چیزیه آیه جبلی. ببینید ما هر وقت که صحبت از انرژی تجدیدپذیر حالا به مفهوم عام کلمه میکردیم دوستان میگفتن ما روی منابع گاز نشستیم و هر جام که بخوایم فناوری توربین گاز رو هم در اختیار داریم و خیلی هم مقرون به صرفه است و واقعیت هم میگفتن شاید خود بندم جای اون عزیزان بودم همینجور تصمیم گیری میکردم و ما میتونیم بیایم 1000 مگاوات هم چند هزار مگاوات رو در یک سال در واقع تامین بکنیم. حالا البته نگفته نمونه که بحث مدیریت مصرف هم خیلی موضوع مهمی هست که البته خب در واقع توی مقوله این برنامه شما نمیگنجه، از اونها هم غفلت شد و مجموعه ای از عوامل که به نظر من مهمترین عاملش همین در دسترس بودن و سهل الوصول بودن در واقع احداث نیروگاه‌های حرارتی و بلیج نیروگاه گازی باعث شد که از مقوله انرژی تجدیدپذیر بسیار شدید غفلت بشه و در واقع به نقطه‌ای برسیم که الان در واقع دیگه عرض کردم همون نقطه عطف از نظر بنده تلقی میشه و ما دیگه به ناچار تا 15 سال دیگه که به نظر من اصلا زمان طولانی نیست ما باید به چند ده هزار مگاوات که هر کنم برآورد هانش میده ما با 50,000 مگاوات که به عدد قابل توجهیه الان در ظرفیت برق ایران فکر میکنم یه چیزی بین 80-85,000 مگاوات هست، یعنی شما باید یه چیزی نزدیک به 30-40% این ظرفیت کنونی ظرف 15 سال اونم صرفا انرژی خورشید و باد تامین کنید و این کار راحتی نیست. به هر حال همه باید آستینا رو بالا بزنید. مجموعه ای از کار هست های جبلی عزیز هر شبت که کارهای پژوهشی الان ما مطالعه که میکنیم خیلی از کشورهای در واقع توسعه یافته روی مواردی سرمایه گذاری میکنن پژوهشی البته منظورم هست که شاید 20 سال دیگه به بار بشینه. خب ما نباید از این قافله عقب بمونیم. شاید الان یه چیزای واقعا بازم فانتزی به نظر برسه ولی وقتی که موضوع جدی تلقی بشه دیگه اون موقع فرصت در واقع افسوس خوردن نیست. ما از همین الان میتونیم اقدام بکنیم. ما بارها اعلام کردیم در پژوهشگاه نیرو هم بنده هم سایر همکارانم هم که به هر حال ما به خاطر ماهیت کارمون همیشه خیلی جلوتر رو میبینیم. ما شاید راحت تا 10-15 سال دیگه رو ما داریم میبینیم و همین الان که هستیم اینو به جد میگم 10-15 سال پیش پیشبینی کردیم. ما بارها میگفتیم که به هر حال یه نقطه میشه که شما باید در واقع حرکت کنید به سمت انرژی تجدیدپذیر. یعنی الزام جهانی هست.
مثلا
تغییرات اقلیمی همه رو مجبور کرده. الان حتما حضور ذهن دارید جناب علی. الان خیلی از کشورهای در واقع توسعه یافته 2025 رو اعلام کردن به عنوان جایگزینی خودروهای درون سوز با خودروهای الکتریکی. و اگه خاطرتون باشه موارد مثل این در واقع رویا بود. شاید 20 سال پیش اگر به شما به کسی میگفتید اصلا باور نمیکرد ولی الان دیگه الزام شده. ما تا 5-10 سال دیگه بهترین خودروساز در واقع موتور درون سوز باشیم در دنیا شاید دیگه واقعا هیچ مشتری برای ما وجود نداشته باشه چون همه سمت سوی در واقع تولیدشون رفته به سمت خودروهای الکتریکی. من به خاطر الزامی که در واقع این تغییرات اقلیمی در واقع داره به ما تحمیل میکنه.
متشکرم از حضورتون و ارائه نقطه نظرات و راهکارهاتون و همچنین دغدغه‌مندیتون. آقای مهندس سپاسگزاریم.
بنده هم همینطور. برای جناب علی و همه عزیزان آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان محترم، ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای مهندس جواد نورعلیی، مجری طرح توسعه فناوری‌های انرژی درون‌گرمایی در پژوهشگاه نیرو. من امیدوارم همونطور که دولت جدید در آستانه استقرار هست، مسئولین محترم صنعت برق در وزارت نیرو دغدغه‌ها رو بشنون و بتونن با صاحب نظران و با مشاورین زبده، نخبه و خبره این صنعت بتونن که تعامل داشته باشن و راهکارهاشون رو در راستای توسعه مندی این صنعت حیاتی در کشور به کار بگیرن. خب آقای مهندس جلائی، نظر شما در خصوص صحبت‌های آقای مهندس نورعلی چی هست؟
ببینید ایشون واقعا درست گفتن، البته با یک نگاه از یک زاویه به خصوص. اگه اجازه بدید من اینو گسترش بدم، بازش بکنم،
خواهش میکنم بفرمایید،
تا یه خورده موضوع شفافتر بشه. واقعیت اینه که با توجه به قیمت‌های بین‌المللی که الان ما داریم می‌بینیم توی توسعه تجدیدپذیرها، و همونجوری که عرض کردم به شما در 2020 بیش از 70% نیروگاه‌های جدید تجدیدپذیر بوده، اصلا نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیاز به حمایت خاص ندارن. واقعا آقای نیاکان تو صحبتاشون گفتن که وزارت نیرو اومده اینو 40% رشد داده، بعد پله زده، کاهش پیدا کرده. چرا باید وزارت نیرو این کارو بکنه؟ به خاطر اینکه یک سیاستگذاری در بالادست اشتباهی وجود داره.
بله.
بخشی از اون سیاستگذاری رو من توی صحبت‌های چند لحظه قبلم که با شما داشتم گفتم، و اون مربوط به قسمت مصرف کننده بود. گفتم که بله، مصرف کننده‌ای که برق رو به عنوان خدمت میگیره، در واقع نمیاد اون مازاد بر خدمت رو به عنوان کالا خریداری میکنه. خب ما تا مادامی که این رو درست نکنیم، ورودی صنعت برق از لحاظ مالی ورودی محدودی خواهد بود و صنعت برق یک بنگاه ضررده میشه. یک کالایی رو تولید میکنه، آتومن به قیمت 50% آ میخواد بفروشش به طور متوسط در کل تولیدات مختلفی که داره. اما از طرف تولید هم بیایم نگاه بکنیم، یه فاجعه سیاستگذاری هم این طرف اتفاق افتاده. یعنی ما نیروگاه‌های حرارتی داریم به خاطر اون اشکال ساختاری که در کشور وجود داره، و آقای نیاکان به درستی گفتم مثل اون داستان اقتصاد برق واقعا که میگه جان و از دل ما سخن میگویی، اینجا هم راجع به این اشکال ساختاری واقعا از دل ما سخن گفتن، و اون اشکال ساختار انرژی کشوره و تفکیک نفت و نیرو. ببینید این تفکیک نفت و نیرو از زمان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب باعث شده که این دوتا بخش وظایف هم رو تکمیلی نبینن، جدا از هم ببینن.
بله.
و این خودشو کجا نشون داده؟ توی توسعه نیروگاه حرارتی. شاید اگر ما یه وزارت انرژی داشتیم به این فرمت ما نمی اومدیم نیروگاه های حرارتی توسعه بدیم. وزارت نیرو دنبال تأمین برقه. خب واضحه که نیروگاه های حرارتی برق خیلی بیشتری در مگاوات، در یه مگاوات نیروگاه حرارتی در مقایسه با یه مگاوات تجدیدپذیر، مگاوات حرارتی برق بسیار بیشتر و سریعتری رو در واقع و قابل کنترلی رو در واقع تولید میکنه و به شبکه میریزه. نقطه ضعف این نیروگاه ها کجاست؟ نقطه ضعفش اینه که باید گاز بهش رسونده بشه، گازوئیل و مازوت رسونده بشه. حالا ما گازو چجوری میایم بهشون میرسونیم؟ نیرو میگه من نیروگاه میزنم، نفتم مکلف بیاد اینو بهش برسونه، گازو بهش برسونه. حداقل توی چند دهه گذشته به همین شکل بوده، حالا اخیرا این مقدار اصلاح داره میشه. بعد گازم 5 تومن متر مکعبی ما به نیروگاهامون الان که گرون شده، قبلا 2 ریال بود، قبل خواهی که من یادم کار میکردم در چندین سال پیش مثلا، الان که گرون شده نیروگاه حرارتی مال وزارت نیرو یا زیر مجموعه بخش خصوصی با وزارت نیرو نیروگاه میزنن، وزارت نفت مکلف گاز رو برسونه، 5 تومن هر متر مکعب بده، این گاز رو تبدیل میکنه به برق و میریزه تو شبکه. پس ما دو جا ناترازی به وجود میاد برای تجدید پذیرا در بخش تولید، یکی اینکه سوخت یارانه‌ای میگیرن نیروگاه های رقیب، یکی که در بخش مصرف مصرف کننده قیمت واقعی رو نمیده. خب این میشه که تجدید پذیر تو کشور ما توسعه پیدا نمیکنه. اگه از من به عنوان کارشناس بپرسین، میخوام بگم دلیل اصلی عدم توسعه تجدید پذیرا همین دو مطلبه. شما اگر در طرف تولید سوخت رو به قیمت واقعی به تولید کننده های نیروگاه حرارتی بدید و در طرف مصرف برق رو به قیمت واقعی، حداقل از اون بخشی که از خدمت عبور میکنه که قبلا صحبتشو کردیم، از مصرف کننده ها دریافت بکنید، اصلا هیچ حمایت خاص دیگه برای تجدید پذیرا لازم نداری.
اصلاح نظام قیمت گذاری رو شما یکی از کوریدورهای اصلی حل این معضل
در میبینی؟ طرف مصرف برای مصرف کننده ها، در طرف تولید برای سوختی که به نیروگاه حرارتی داده میشه و هزینه آلایندگی که در واقع به جامعه دارن تحمیل میکنن. اگر اینها واقعی بشه مثل تمام کشورهای دنیا که اینجوریه، در واقع محاسبه بشه و از نیروگاهدارا گرفته بشه، اون طرف هم از مصرف کننده ها قیمت واقعیشون رو به مثابه یک کالا بله. در واقع برق رو به عنوان کالا بشناسن، دریافت بکنن، به نظر من همه این بله. مشکلات حل میشه. وگرنه ما از الانم که آقای جواد نورعلی گفتن از سال 70 داریم اختار میدیم، ما هم میدادیم به مسئول وزارت نیرو، خودش هم این اختارا رو به دولت و مجلس و اینها میده. و هر حال بله. خب به خاطر این مسئله تبعات اجتماعی که نمیخوایم برق رو گرون کنیم برای مردم، نمیخوایم به صنایع فشار بیاریم برق گرون بگیریم بله. نمیخوایم مثلا نیروگاهامون بخوابه سوخت چیز بهشون میرسونیم، ساختار انرژیمون سوا از همه، بالاخره یه چیزی بوده اومده روش کرده و هیچ کسی این جراحی بزرگ رو انجام نداده، این مشکل کماکان ادامه داره. من به شما کنار این آقای نورعلی، منم به شما در واقع این اخطار رو اعلام میکنم که اگر اینها اصلاح نشه و به سمت اصلاح شدن نریم، مطمئن باشید که در واقع این نقطه عطفی که گفتن تبدیل به یک خط میشه، یعنی این نقطه دیگه هلی. نقطه نمیمونه، ما یه خط ممتدی داریم که همینجور خاموشی ها پشت هم ادامه پیدا خواهد.
متشکرم از نظراتتون آقای مهندس جلایی. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک میشیم، آقای نیاکان در 2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید نظراتتون رو و پیشنهاداتتون رو.
من خیلی دوست دارم که در انتهای این بحث یک چند تا کلید واژه مطرح بکنیم که بتونه به بله. جمع‌بندی بحث ما کمک بکنه. من خیلی سعی میکنم که تیتروار یک سری مطالب رو عرض بله. بکنم خدمت شما.
بفرمایید.
اولین و مهمترین نتیجه‌ای که بنده حقیر از مباحث این جلسه میتونم بگیرم بله. برای حل مشکل عدم توسعه تجدیدپذیر اونجور که طبق برنامه‌ها پیش میرفت، اولین و مهمترینش بحث اقتصاد برق هستش که حالا توضیحات داده شد و عرض کردیم خدمت شما که آقای مهندس میفرمایند که حمایت نیاز نداره تو همه بله. کشورهایی که میخواد استارت بخوره بحث تجدیدپذیر توی کشور، معمولا حمایت‌هایی از سمت حاکمیت اعلام میشه و حالا طی سالیان متوالی این حمایت‌ها به تدریج کم میشه.
ببخشید گفتم اگر این دوتا سیاست اصلاح بله، بشه بله، هیچ حمایت بله، و لطفی لازم نیست.
همینه منتها دو سویه بوده.
متأسفانه مهندس ما بر اساس واقعیاتی که تو کشور هست بله. باید صحبت بکنیم. ما اگر بیم نرخ برق رو به صورت واقعی بله. از مصرف کننده بگیریم، من به ظرف قاطع میگم تمام صنایع کشور ما ورشکست خواهد شد. ما صنعت فولادسازی یا سیمانسازی توی کشور ما چرا جزء یکی از صنایع انرژی بر هستش خیلی رشد کرده توی کشور؟ چون انرژی مفت داریم تحویلش میدیم. و اگر بخوایم نرخ رو واقعی بکنیم که این کار تو کوتاه مدت اصلا امکان پذیر نیست، مطمئنا صنایع ما ضربه خواهند دید. راهکار به نظر من همین ادامه حمایت ها به صورت واقعی از بخش تجدیدپذیر هست تا بتونن روی پای خودشون بایستن. بخش خصوصی بله. آقای مهندس کار خودش رو خوب بلده، صنعت و بازار بسیار هوشمنده و سریع واکنش نشون میده به تصمیماتی بله. که ما تو حوزه کلان انرژی داریم میگیریم. به محض اینکه این تصمیمات پروژه ها رو از مقرون به صرفگی بیاندازن، ما کاهش رشد رو به وضوح میبینیم. ظرفیت منصوبه ما توی کشور تو حوزه تجدیدپذیر بله. الان که دارم با شما صحبت میکنم چیزی در حدود 910 مگاوات توی کشور است. کشور ترکیه همسایگی ما حدود 6000 مگاوات ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر داره. کشور امارات حدود 18000 مگاوات.
بله.
اینها همه با همین بله. روش حمایت‌های حاکمیتی شروع کردن بله. و استارت زدن و الان دارن جذب سرمایه‌گذار می‌کنن. ما بدون جذب حمایت بخش خصوصی، بدون جذب حمایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی بله. و خارجی نخواهیم توانست موفق بشیم تو این زمین. جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم یه حساب دو تا چهار تاست، به راحتی میتونن خودشون انجام بدن. اگر ما بتوانیم اقتصاد تجدیدپذیر رو اصلاح بکنیم و بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خصوصی رو مجاب بکنیم که بیاد تو این حوزه سرمایه گذاری کنه، این 903 مگاوات آیماندس تو بله. سالهای اتفاق افتاده که جذاب بوده سرمایه گذاری، هیچ نکته پیچیده خاص دیگه ای هم نیست.
متشکرم از ارائه نظراتتون. شنوندگان محترم و همراهان ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. خدمت شما عزیزان بودیم با گفتگوی علمی رادیو گفتگو با موضوع راهکارهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق کشور. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30010-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکاران ارجمندم از حضور شما خوبان همراه خداحافظی میکنم. درودتان، خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی علمی رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های این شبکه رادیویی. امیدوار هستیم همچنان هم با ما در ارتباط باشید. با این شماره ها و نشانی ها، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162.
اگه نباشی میمیره راستی معزن حرم صدا تو یادم نمیره قربون تحریر صدا پاشو بازم از اون بگو بازم یه بابا به منه خسته یه نیمه جون بگو بدون من کجا میریم کجای آسمان بگو فکر نمی کردم اینجوری بی بال و پرشی باید میموندی از سایه دست پدرشی میخوام بغل بگیرم بلی میترسم تو رو بغل کنم تو هم پاشیده ترشی علی اکبرم نرو نمیشه باورم نرو علی یا اکبرم
نرو در دل شب ستاره ها گرم مناجات همه خیمه خورشید شده قبله حاجات همه عقل و عشقتون آشورایی و خدا نگهدار.
حرم و خاموش نکنی دق میکنم اگه بری سوز دلم گوش نکن پاشو بیا و قربت خیمه زنها رو ببین عشقای روی صورت پیر مرد تنها رو دورو برم کف میزنم این کف زدنها رو پاشو بیا و قربت خیمه زنها رو ببین عشقای روی صورت پیر مرد تنها رو ببین دورو برم کف میزنن این کف زدنها رو ببین فکر نمی کردم من بیام نتونی پاشی فقر و نرباب شیو ازم جداشی فکر نمی کردم صورت به هم بریزه دیدم تو گفتم شاید خودت نباشی دیدم تو گفتم شاید خودت نباشی نشناختم گل پسرم چه خاکی ریختن به سرم نشناختم گل پسرم چه خاکی ریختن به سرم واویلتا واویلا واویلتا
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمت شما خوبان هستیم با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شما خواهیم بود. فرهنگ خونین عاشورا در قاموس شیعیان جایگاه و منزلت خاص خودش را دارد. متن این فرهنگ عظیم و والای الهی انسانی با خون نوشته شده است، آن هم با خون سالار آزادگان و جوان مردان.